کارم اشاره کرد. من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش های تفصیلی تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب آغاز می کنیم.
رئیس جمهور افغانستان به طور مشهور پذیرفته است تا شورای ملی جدید این کشور را افتتاح کند. ورود تانکرهای تیل از ایران با افغانستان آغاز شد و از مقامات استخبارات پاکستان نقل قول شده است که میگویند امروز در دو حمله جداگانه تیارات بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی 6 تن ملیشیاهای مظنون کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان به طور مشروط پذیرفته است تا شورای ملی جدید این کشور را افتتاح کند. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان تایید کردند که این توافق پس از بحث‌های طولانی صورت گرفته است. بر اساس این توافق قرار است رئیس جمهور کرزی شورای ملی را به روز چهارشنبه افتتاح کند، اما نمایندگان برنده اعلان شده انتخابات افغانستان باید فیصله‌های محکمه اختصاصی انتخابات را بپذیرند. در همین حال محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنان مصوبه ای را نیز در این خصوص به ریاست جمهوری افغانستان فرستادند، اما وی تایید کرد که فیصله محکمه اختصاصی انتخابات افغانستان برای آنان قابل قبول نیست. از سوی دیگر کاندیدان معترض انتخابات افغانستان میگویند که نیاز است تا محکمه اختصاصی کار خود را به درستی به پیش ببرند. در غیر آن آنان مخالف افتتاح شورای ملی جدید هستند. ورود تانکرهای تیل از ایران به افغانستان آغاز شد. عبدالهادی فرهنگ، مسئول بخش تجارتی سفارت افغانستان در تهران، این موضوع را امروز به رادیو آزادی گفت. او در مصاحبه تلفنی افزود:
فعلا در 3 مرز که دو قارون و میلک و میل 78 فعلا موتورا همه را اجازه دادن به سبب افغانستان میه و هیچ نوع محدودیت هم نداره. در مقداری که بتونه که موتور داخل شه کاملا اجازه میده، این محدودیت برای فعلا کاملا رفع شد.
با تانکرهای تیل از حدود 2 ماه به این طرف اجازه داده نمیشد که وارد افغانستان شوند. حکومت ایران ادعا میکرد که تیل به نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان انتقال داده میشود، اما این ادعا قبلا از سوی تاجران افغان، نیروهای بین‌المللی و حکومت افغانستان رد گردیده بود. و مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند که از مناطق مختلف این ولایت 200 کیلوگرم مواد مخدر و مواد انفجاری را به دست آوردند. مسئولان امنیتی این ولایت به رادیو آزادی گفتند که در این مواد انفجاری به دست آمده ماین‌های ساخت ایران نیز شاملند. تاکنون به این اتهام کسی گرفتار نشده است، اما تحقیقات در مورد ادامه دارد که ماین‌های ساخت ایران چگونه و چه زمانی به ولایت پکتیا انتقال یافتند. قبل از این گزارش‌ها از به دست آمدن ماین‌های ساخت ایران در ولایت هرات و فرا از سوی نیروهای امنیتی به نشر رسیده بود، اما این گزارش‌ها از سوی مقامات ایران رد شدند. از مقامات استخبارات پاکستان نقل قول شده است که میگویند امروز در دو حمله جداگانه تیارات بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی 6 تن ملیشیای مظنون کشته شدند. آژانس خبری فرانس پرس از قول این مقامات می نویسد که حمله اول موتری را مورد هدف قرار داد که در آن 4 ملیشیای مخالف کشته شدند. این حمله در منطقه داتاخیل در 40 کیلومتری غرب شهر میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی رخ داد. حمله دومی در همین منطقه موتورسیکل را هدف قرار داد که در نتیجه 2 تن ملیشیای که بر آن سوار بودند کشته شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز از پارلمان خواست تا کاندید وی علی اکبر صالحی رئیس اداره هسته‌ای این کشور را به حیث وزیر خارجه بپذیرد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد در نامه‌ای که به پارلمان فرستاده شده، احمدی نژاد صالحی را که از وزارت امور خارجه ایران پس از برکناری منوچهر متکی در ماه دسامبر سال گذشته سرپرستی میکرد به مقام ارشد دیپلماتیک آن کشور برگزیده و به حیث کاندیدش معرفی کرده است. در یک موج از بمبگذاری ها در اوایل امروز در بغداد پایتخت عراق 8 نفر کشته و 33 نفر دیگر جرأت برداشتند. مقامات گفتند دو موتر پر از مواد انفجاری و بم گزمه پلیس را هدف قرار داد و باعث کشته شدن یک پلیس و یک فرد ملکی گردید. لحظه بعد موتر دیگر در شمال بغداد انفجار کرد که یک دهقان و پسر او را که راهی بازار بودند به قتل رساند. در ادامه این خشونت ها در انفجار بم جابجا شده در بحثی که زائرین ایرانی را انتقال میداد، یک نفر کشته و 9 نفر دیگر زخم برداشتند. علاوه‌تن دفاتر حکومتی هم مورد هدف قرار گرفتند که در اثر آن 2 نفر کشته شدند. وزارت داخله مصر امروز گفت ثابت شده است گروه تروریستی که با شبکه القاعده ارتباط دارد مسئول بمبگذاری در یک کلیسای مسیحی در شهر الکساندریه بود. در این حادثه 23 نفر کشته و بیشتر از 100 نفر دیگر جرأت برداشتند. وزیر داخله مصر در بیانیه‌اش در تلویزیون دولتی به مناسبت روز پلیس گفت گروه فلسطینی لشکر اسلام که با شبکه تروریستی القاعده ارتباط دارد در عقب بمبگذاری در این کلیسا بود. وزیر داخله گفت ما دقیقاً ثبوت داریم که گروه لشکر اسلام در پیام در پلان و انجام این حادثه تروریستی دست داشت. گروه لشکر اسلام فلسطینی که در غزه مستقر است به دست داشتن در حمله مرزی سال 2006 میلادی هم مظنون است که در آن گیلاد شالیت سرباز اسرائیلی اختطاف شده بود. تحقیقات اسرائیل درباره حمله قوای آن کشور بر یک کشتی که مواد خوراکی را در مناطق تحریم شده و محاصره شده فلسطینی انتقال می کرد نشان داد که اقدام آنها قانونی بود. در این حادثه 9 سرنشین این کشتی که از فعالان کمک رسانی مؤسسات بین المللی بودند کشته شدند. کمیسیون اسرائیلی که موظف بررسی امین رویداد بود در نتیجه تحقیقات دریافتند که حمله بر کشتی ترکی انتقال دهنده مواد خوراکی قانونی بوده و مانع شدن آن بر اساس قوانین بین‌المللی صورت گرفته است. این کمیسیون در گزارش 300 صفحه‌ایش گفته است نیروهای بحری اسرائیل به طور مناسب عمل کردند و اضافه نمود که فعالان بین‌المللی عقل نداشتند که تحریم اسرائیل را بر غزه نادیده گیرند. صدها تن دهاقین از یک منطقه فقیرنشین تونس امروز وارد پایتخت آن کشور شدند. کاروان از دهاقین به نام کاروان آزاد از شهرک دهقان نشین جایی که در ماه گذشته در اعتراضات علیه زین اللهبودین بن علی رئیس جمهور سابق تونس اولین قربانی را داد دیروز حرکت کرد. زین اللهبودین بالاخره در 14 جنوری سال امسال در میان موجی از اعتراضات علیه وی کشور را ترک گفت. این دهاقین امروز در مرکز شهر تونس را پیمایی پرداختند و شعار می دادند که این مردم آمدند تا حکومت را سرنگون سازند. و مراکز رایدهی در پرتغال افتتاح شد، جایی که امروز رایدهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوقهای رای می روند. بر اساس گزارش ها انتظار می روید انبیل کاواکو انبیل کاواکو سیلوا رئیس جمهور فیلی آن کشور برای یک دور دیگر با مقام ریاست جمهوری برگردد. نظرسنجی های پیش از انتخابات نشان میدن که مردم از کاواکو سیلوا نسبت به نزدیکترین رقیبش مانیولا لالجیر بیشتر حمایت میکنن. پایان اخبار.
مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم دنبال میکنیم. در حالی که منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان تایید میکنند که رئیس جمهور افغانستان به طور مشروط پذیرفته است تا شورای ملی جدید را افتتاح کند، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید هیچ مانع قانونی در برابر آغاز کار ولسی جرگه جدید وجود ندارد. وزارت داخله افغانستان گزارش تازه‌ای را در رابطه با رقم تلفات افراد ملکی و نیروهای پلیس ملی افغانستان منتشر کرد. کمیته ملی المپیک افغانستان برخی وسایل ورزش را برای زنان زندانی در کابل توزیع کرد. و کار تهیه پلان انکشافی 5 ساله ولایت ننگرهار روز یکشنبه آغاز گردید. شنوندگان عزیز، گزارش های دیگری هم داریم که خلال برنامه معرفی خواهند شد. با ما باشید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید هیچ مانع قانونی در برابر آغاز کار ولسی جرگه جدید وجود ندارد. احمد یار رفعت، عضو و سخنگوی این کمیسیون، روز یکشنبه به خبرنگاران در کابل گفت زمینه برای افتتاح شورای ملی جدید افغانستان مساعد است. گفته می شود به اساس توافق مشروطه که میان ریاست جمهوری و کاندیدان برنده انتخابات امسال صورت گرفته، قرار است شورای ملی به تاریخ 6 دلو با واسطه رئیس جمهور کرسی افتتاح شود. در این حال شماره از کاندیدان معترض میگویند که نباید شورای ملی پیش از ختم کار محکمه اختصاصی گشایش یابد. از احمد جعفر احمدی بیشتر بشنوید.
هیچ نهاد صلاحیت ندارد تا تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را در خصوص انتخابات 27 سنبله به چالش بکشد. این سخن را احمد ضیا رفعت، عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، به روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل ابراز کرد. با گفته آقای رفعت، بحث انتخابات پایان یافته و وقت آن رسیده تا شورای ملی جدید افتتاح شود.
از نظر کمیسیون شکایات انتخاباتی، را برای گشایش شورای ملی باز است و ولسی جرگه می تواند کارش آغاز بکند. اجمانی قانونی تا آنجا که به کمیسیون شکایات انتخاباتی برمی گردد وجود ندارد.
رئیس جمهور کرزی که بنابر تقاضای محکمه اختصاصی افتتاح شورای ملی را تا سوم حدود به تأخیر انداخته بود، گفته شده از این تصمیمش منصرف گردیده است. گزارش شده که آقای کرزی روز شنبه در دیدار با شماری از کاندیدانی که در انتخابات 27 سنبله موفق اعلام شدند، وعده کرده که اگر آنان فیصله محکمه اختصاصی در مورد انتخابات را بپذیرند، وی حاضر است شورای ملی را به روز چهارشنبه این هفته افتتاح کند. اما محمد سرور عثمانی که از سوی کاندیدان پیروز اعلام شده انتخابات امسال به عنوان رئیس موقت ولسی جرگه برگزیده شده، به رادیو آزادی گفت در مصوبه‌ای که بروز یکشنبه بر ریاست جمهوری فرستادند آمده که صرف فیصله محکمه غیر اختصاصی را در مورد قضایای جرمی مربوط به انتخابات امسال میپذیرند. و اینیز گفت که با رئیس جمهور کرزی در مورد افتتاح شورای ملی به تاریخ 6 دلو توافق کردند. اما شماری از کاندیدان معترض یک بار دیگر مخالفتشان را با گشایش شورای ملی پیش از ختم بررسی های محکمه اختصاصی ابراز کردند. نجیب الله مجاهد یکی از این کاندیدان:
محکمه به میان آمده که همه عرایض مردم را در نظر گرفته و شواهد مستندی را که به محکمه تقدیم شده او را در نظر گرفته فیصله خود را بکنه. بعد از فیصله محکمه اگر براعت داده شد انتخابات باز افتتاح شود، ما هم حرفی نداریم. اگر بدون از فیصله محکمه و حضور رئیس جمهور که به رضایت خودش باشه، مطابق به منافع ملی، به زور سفارتخانه ها و زورگویا و تفنگ سالارا نباشه، قبول میکنیم. اگر به زور باشه، ضد از او مبارزه میکنیم.
برخلاف تقاضای کاندیدان معترض، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا خواهان گشایش فوری شورای ملی جدید افغانستانند. خواسته که از سوی برخی از کاندیدان معترض مداخله آشکار در امور افغانستان خوانده شده است.
گزارش بود درباره اشکالاتی که در برابر افتتاح شورای ملی جدید افغانستان وجود دارد. پروفسور دکتر ودیر صافی، استاد پوهنتون حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را با خود در تماس تلفنی داریم و از وی درباره حل این بحران و این بنبست جویای معلومات میشیم. پروفسور صاحب، شما در گزارش هم شنیدید و قسمی که مطلع هستین، از یک طرف کاندیدان برنده خواهان افتتاح شورای ملی هستند و در حالی که کاندیدان معترض پافشاری دارن، میگن که تا که کار محکمه اختصاصی پایان نیافته باشه باید شورای ملی افتتاح نشوه. شما از نظر خود این مسئله را چطور یک راه حل برش میبینین؟
با تشکر. سوال شما هر چیز که همه متوجه ازی هستیم و ناظر ازی موضوع هستیم که در انتخابات زمانی که مشکلات رخ داد، یعنی تخلفات و تقلبات و سختی های صورت گرفته بود و لوی چارانوالی کشور ما در این مورد اقدام کرده و تحقیقات را انجام داده و اسناد را بدست داشتن و بالاخره او را برای فیصله نهایی با استر محکمه سپردن. رئیس جمهور هم او موضوع را تایید کرده و بالاخره استر محکمه به خاطر از اینکه موضوع زودتر فیصله شوه و موضوع اختصاصی است، محکمه اختصاصی را برای تعیین کردن که او هم به تایید رئیس جمهور رسیده و محکمه اختصاصی حق داره و هر قدر مدتی که اینا ضرورت دارن که موضوع را بررسی کنن و فیصله نهایی قضایی را بالاش صادر بکنن. و همه جوانب، هم کسی که ناراضی است، هم کسی که برنده است و هم کسی که بازنده است، هر دوی از اینا باید منتظر ازی باشن که فیصله نهایی قضا چی میبراید و مطابق اونمو فیصله باید اینا او را رعایت بکنن، تعمیل بکنن و عمل بکنن. فلحاظا موجودیت محکمه اختصاصی تا فیصله نهاییش حتمی و ضروری است و در این اگر رئیس جمهور هم کدام معامله میکنه یا کدام به اساس سفارشات یا تهدیدات داخلی یا بیرونی اینا تغییر میتن فیصله را، این به نفع حاکمیت قانون نیست، این به نفع دموکراسی نیست، این به نفع نظریات ملت افغانستان نیست که نماینده هایشان که نمیخواین که بیاین اون نیاین و نماینده هایشان که میخواین بیاین اون نمیاین.
پروفسور صاحب محترم، در حالی که دولت افغانستان یا لوی اثران ولی برای حل عمیق قضایای تقلب در انتخابات محکمه اختصاصی را تشکیل داده، اما اطراف دیگری میگن که اصلا تأسیس این محکمه قانونی نیست، چون کمیسیون شکایات انتخاباتی موجود است و او در این باره بررسی خود انجام داده. نظر شما چیست؟
اصلا شما میفهمین که کمیسیون های انتخابات و کمیسیون بررسی شکایات انتخابات، اینا کمیسیون های هستن که در دوره انتخابات با شکایات باید رسیدگی بکنن و میتونن اینا حل و فصل بکنن اگر میخواستن و میتوانستن. ما میبینیم و شاهد هستیم که صدها و شکایت داشتن و این کمیسیون ها در وقتش نتونستن فیصله بکنن و به لحاظ اونا به فیصله از اینا تندر ندادن و به قضا شکایت کردن و عرایض تقدیم کردن. وقتی که مسئله به قضا میرسه، این کمیسیون ها حیثیت قاضی و صلاحیت قوه قضاییه را نداره. اینا در موقع خود اگر حل و فصل میکردن، حاجت و ضرورت به این نمیبود که شکایت وکلای ناراضی به قضا میرسید. وقتی که اونا فیصله کرده نتونستن و قاضی آخرین مرجع عدالت است، با او اینا شکایت کردن، اونا هم مجبور هستن، حکومت هم مجبور است و وکلای کامیاب و ناکام کلش مجبور است که با قضا و فیصله استاندر بتن و صبر بکنن که چی فیصله از او طرف میبره. اونمو باید تعمیر شوه. کرسی عدالت و قوه قضاییه به اساس قانون اساسی در هر موقع میتونه هر نوع محکمه با صلاحیت اختصاصی را برای حل فوری و یک طرف ساختن موضوع تأسیس بکنه که همطور شده.
تشکر پروفسور صاحب. اگر رئیس جمهور با تاریخ 6 دلو شورای ملی را افتتاح کنه چی پیش می آید؟ اگر افتتاح نکنه چی میشه؟ اگر می تو موضوع بمانه تا به صدور فیصله ها از طرف محکمه اختصاصی چطور میشه؟
اگر رئیس جمهور و در مجموع قوه قضاییه اینا و تمام جوانب همین قضیه طرفدار حاکمیت قانون و تطبیق قانون هستند، اینا باید در این دیگه مداخله نکنن، سازش نکنن، معامله گری نکنن و باید منتظر فیصله نهایی و حکم نهایی قضا همین محکمه اختصاصی باشن. و اگر اینا هر معامله دیگر را بکنن، طرف دیگه ناراضی هم خوشنود نباشه و وکلایی که خلاف قانون اساسی و خلاف حکم محکمه با میرن به ولسی جرگه با اینا افتتاح میکنن، گیریم که از این 40-50 نفر از این وکلا به اساس فیصله بعدی محکمه باید خارج شوند از اولیسی جرگه و اینا در انتخابات در اولیسی جرگه فوران میشه، رئیس اولیسی جرگه تعیین میشه، معاونینش تعیین میشه، رئیس های کمیسیون ها تعیین میشه. اگر به این مقامات هم رفته باشند دوباره کشیدن از اینا بعد از فیصله یک ماهی بعدی محکمه با مشکلات هم قوه اجرایی را مواجه میکنه و هم قانون برای تطبیق مشکلات برش خلق میکنه و اصلا این خاص قانونیت و تطبیق عدالتی قسم نیست. فلحاظا همه جوانب باید منتظر فیصله نهایی محکمه اختصاصی باشن اگر میخواهند که جنجال و اختصاص در جامعه و هرج و مرج غیر قانونیت رخ نده.
تشکر پروفسور صاحب. پروفسور دکتر مدیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که درباره گشایش شورای ملی جدید افغانستان و مشکلاتی که در این راستا وجود دارد نظر خود را ابراز داشت.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی
وزارت داخله افغانستان گزارش تازه‌ای را در رابطه با رقم تلفات افراد ملکی و نیروهای پلیس ملی افغانستان منتشر کرد. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هفته گذشته رقم تلفات افراد ملکی افزایش را نشان می‌دهد. حمید پشمان خبرنگار رادیو آزادی از اظهارات سخنگوی وزارت داخله گزارش را تهیه نموده که با هم می‌شنویم.
وزارت داخله افغانستان می‌گوید در جریان هفته گذشته شدیدترین حملات مخالفان در مناطق مختلف این کشور به روز چهارشنبه صورت گرفت که در نتیجه آن حدود 80 تن جانشان را از دست دادند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله که به روز یکشنبه در رابطه با دستاورده پلیس ملی طی یک هفته گذشته توضیحات میداد گفت هفته گذشته رقم تلفات افراد ملکی افزایش را نشان میدهد ولی تلفات منصبان پلیس در مقایسه با یک هفته قبل کمتر بوده است. آقای بشری پذیرفت که در یک حمله مخالفان مسلح حدود 23 تن افراد ملکی جانهایشان را از دست دادند.
بدترین روز یا خونینترین روز روز چهارشنبه خونینترین روز بوده که در این روز در حدود 80 تن تلفات به سطح کشور ثبت شده، یعنی در یک روز 27 نفر افراد ملکی که بیشترین تلفات از اثر ماین ها و انفجار بمب ها بوده به شهادت رسیده بود. 8 نفر پلیس شهید داشتیم در اون روز و 45 نفر دشمن از بین رفته بود.
به اساس گزارش هفتوار امنیتی وزارت امور داخله سطح جرایم جنایی هنوز هم بلند است و به اساس گزارش 25% در حوادث جنایی افزایش به عمل آمده است، ولی به گفته آقای بشری هفته گذشته از نظر حملات تروریستی کاهش داشته است، چنانچه حملات تروریستی در هفته گذشته 22% کاهش را نشان می‌دهد. وزارت داخله افغانستان می‌گوید در یک هفته گذشته شمار از افراد در پیوند با حملات تروریستی و دهشت افکنی بازداشت شدند که تعداد آنان به 120 تن می‌رسد. سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت هرچند تلفات افراد ملکی در هفته گذشته 31% افزایش داشته است ولی آنها نیز تلفات شدیدی را به مخالفان مسلح وارد کردند.
132 تن از شورشیان مسلح در جریان هفته گذشته از بین رفتند، 16 تن شورشیان مسلح مجروح و 120 تنشان توسط نیروهای امنیتی زنده بازداشت شدند. تلفات شورشیان مسلح در مقایسه با هفته ما قبل 65% افزایش را نشان می‌دهد.
گزارش تازه وزارت امور داخله یک کاهش 14% در تلفات افراد پلیس را نشان می‌دهد. وزارت داخله می‌گوید زیادترین تلفات افراد ملکی و پلیس در نتیجه ماین‌های کارگزاری شده مخالفان صورت گرفته است. وزارت داخله همچنان با صراحت می‌گوید که روزانه یک تعداد از مخالفان در اثر کارگزاری ماین‌های کنار جاده و هنگام جاسازی مواد انفجاری کشته می‌شوند. وزارت داخله هرچند در مورد تلفات افراد ملکی در اثر عملیات‌های نظامی نیروهای افغان و بین‌المللی توضیحات واضحی راه نکرد، ولی گزارش‌های وجود دارد که عملیات‌های اخیر نیروهای بین‌المللی و افغان و همچنان درگیری‌های مسلحانه دولت و نیروهای خارجی با مخالفان در شمار از مناطق نارام این کشور باعث ادامه تلفات افراد ملکی گردیده است. اما مقامات دولتی افغان و نیروهای بین‌المللی می‌گویند که همواره تلاش کردند تا در جریان عملیات نظامی به افراد ملکی آسیبی نرسد.
حمید پژمان از کابل گزارش می‌داد. کمیته ملی المپیک افغانستان برخی وسایل ورزشی را برای زنان زندانی در کابل توزیع کرد. این وسایل روز یکشنبه با وسیله رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان در زندان زنانه کابل به هدف تشویق زنان به ورزش توزیع گردیده است. رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان گفت که برای زندان‌های سایر ولایت افغانستان نیز چنین کمک‌های فراهم خواهد کرد. زنان زندانی نیز از این اقدام ابراز خرسندی کرده‌اند. جزئیات بیشتر در گزارش فیض الله قرداش.
کمیته ملی المپیک افغانستان برای رشد فعالیت‌های ورزشی در میان زندانیان زن برنامه تازه توزیع وسایل سپورتی را آغاز کرده است. این برنامه از روز یکشنبه در کابل آغاز گردید. محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان در مراسمی در زندان زنانه کابل گفت که آنان در نظر دارند تا برنامه‌های ورزشی را در زندان‌های سراسر افغانستان تقویت کنند. وی گفت که این برنامه عمدتاً به هدف تشویق زندانیان به فعالیت‌های ورزشی و تقویت روحیه زندانیان در نظر گرفته شده است.
امروز آمدیم به محبس اوناسیه. در محبس اوناسیه یک تعداد از خواهرایی که علاقه‌مند ورزش هستند، خوشبختانه با مطالعه‌ای که ما کردیم، با این توزیع البصیره که امروز ما انجام می‌دهیم، تعداد از اینا اضافه تر شده میره. امیدوار هستم که ما از طریق ورزش بتانیم حالات روانی از اینا را تداوی بکنیم، برای فردا اینا وقتی که از زندان میبرایم مظهر خدمات خوبی برای کشور عزیز ما شد. امیدوار هستم که در سفرهای ولایتی هم ژورنالیست های عزیز با ما یک جای حضور داشته باشند تا بتانیم سایر ولایت دیگر هم زیر پوشش اداره ورزش افغانستان بریم.
در همین حال مسئولین زندان زنانه کابل با استقبال از این روند میگویند که آنان در عین حال زمینه‌های آموزش را برای زنان در زندان فراهم کردند. با گفته مسئولین زندان زنانه در کابل، برای زنان در زمینه‌های خیاطی، بافت و آرایشگری آموزش داده می‌شود و در این حال برای اطفال زنان زندانی نیز زمینه‌های آموزش فراهم گردیده است. یکی از زندانیان زن با استقبال از تصمیم کمیته ملی المپیک افغانستان برای تقویت برنامه‌های ورزشی در زندان چنین گفت:
اسمم ملکه هستم، یک تن از مبسین آناسیه با دامباخ. ما در اینجا مدت یک و نیم سال است که بندی هستیم. در مدت یک و نیم سال بسیار چیزای ورزش کمت وقتی هیچ یاد نداشتم. بسیار اینجا ورزش و آل و بال و مقصد از زیبای اندام چیزا رو کار میکنیم. در اینجا ما بسیار خوش هستم که زندانی هستم. تقاضا بسته که مربی بیتن همه تا داینده یک ورزشکار خوب شد.
این کمک ها در حالی صورت می گیرد که به اساس گزارش ها زندانیان در برخی از زندان های مرکز و ولایات افغانستان با مشکلاتی روبرو هستند. زندانیان می گویند که با وضعیت زندگی آنان توجهی نمی شود و در این حال نیاز دارند تا برنامه های بیشتر آموزشی برای زندانیان را اندازی شود که بتوانند پس از رهایی از زندان در زندگی اجتماعی از آن استفاده کنند.
در گزارش همکارم فیض الله قرداش از کابل شنیدید که کمیته ملی المپیک افغانستان وسایل ورزشی را برای زنان زندانی در کابل توزیع کرده است. کار تهیه پلان انکشافی 5 ساله ولایت ننگرهار روز یکشنبه آغاز گردید. یک کمیته مسلکی از سوی والی ننگرهار تعیین گردیده تا طبق ضروریات مردم این پلان را تهیه نموده و جامعه جهانی و وزارت مالیه تقدیم کند. خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد گزارش می‌دهد.
غرض پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ولایت ننگرهار کار پلانگذاری انکشاف این ولایت آغاز گردید. گل‌آقا شیرزاده والی ننگرهار میگوید پلان اسبق در ساختن پلان جدید ممد واقع خواهد شد. وی گفت:
"چیزی که الان مخکی چیزی در ننگرهار واجس ولم دلت از مسئله در ننگرهار دو پونتون سازانو بعضی مسلکی ریسانو
5 سال قبل وقتی که من به صفت والی ننگرهار تقرر حاصل نمودم، استادان پونتون، افراد مسلکی ننگرهار، ادارات یو ان و جامعه جهانی همراهم در ساختن یک پلان انکشافی 5 ساله کمک کردند که طبق همان پلان در 5 سال گذشته پروژه های را تطبیق نمودیم. بعض پروژه های اساسی که جزء آن پلان بودند ما موافق به تطبیق آن نگردیدیم. مثلا پروژه برق مشکلی است که تا به حال حل نگردیده است. اعمار بنهای آبگردان بوده که تا به حال تطبیق نگردیدند. حالا می خواهیم که پلان دوم انکشافی 5 ساله را بسازیم و او پروژه هایی را که در پلان گذشته ناتکمیل ماندند در این پلان بگنجانیم. ما در این پلان به پروژه برق حق اولیت را خواهیم داد، زیرا پروژه برق باعث ترقی، پیشرفت و انکشاف اقتصادی ننگرهار می گردد. مایک اندرسن نماینده وزارت خارجه آمریکا در پیاتی ننگرهار از این پلان حمایت کرده گفت خواسته های مردم باید در آن گنجانیده شوند.
When you are building this plan, do not limit yourselves to building a new building or a new road.
وقتی که شما پلان ترتیب میکنین، بالای اعمار یک بیلدینگ تمرکز ننمایید. شما مشخصا ضرورت های مردم را در نظر بگیرید. درک نمایید که مردم چی میخواهند. شاید مردم به بیلدینگ ضرورت داشته باشند، شاید به صحت، انکشاف زراعت و معارف ضرورت داشته باشند و انجام این کارها بدون پلان درست نمیباشد. دکتر محمد عالم ساغزه معاون ولایت ننگرهار گفت در پلان باید بالای کارهای ممکن کار صورت بگیرد، نه بالای کارهای خیالی و تصوری.
من بده پلان که بعضی خواهشات لو چاغز من د اقتدار او د مالی قدرت څخه په لوړ اندازه.
ما در این پلان بازه تقاضاهای داریم که تطبیق آن در توان مالی ما نبوده و نباید همچو تقاضاهای داشته باشیم. مثلا اگر ما بگوییم که در یک ولسوالی با ظرفیت 100 مگاوات برق باید تولید نماییم، این یک خیال و تصور است که جنبه عملی ندارد. ما در پرتو امکانات دزداشته خویش اولویت ها را تعیین نموده پلان می سازیم.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد می رسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت 7 صبح فردا که بازم در خدمت خواهیم بود، شما را به خداوند می سپاریم.